ازبکستان و حالا چین و غیره. آیا الان اراده‌ای وجود داره حالا بشه یک بحثی رو مطرح کرد بین کشورهای اسلامی، حالا نمیگیم شانگهای، که بیان به صورت واحد یک مطلبی داشته باشن که بشود از این یک استفاده ای کرد، به خاطر اینکه ما هم حالا شرایط تحریم و اینها داریم، ولی میشه آیا با کشورهای جهان اسلام یک تعاملی داشت که این بده بستونه خیلی سریعتر و ما از این داستان جهان اسلام بتونیم به بهترین نحو استفاده بکنیم؟ امکانش هست یا خیر؟
بله، من قبل از اینکه به جهان اسلام و کشورها هست، چون جامعه قربانی فراز اشاره به شانگهای کردم، ببینید اتحادیه پیمان در واقع همکاری شانگهای به نظر میرسه در سال 2001 با هدف برقرار کردن یه موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو پایه‌گذاری شده و کلن هم یک همکاری های چند جانبه امنیتی اقتصادی و فرهنگی رو دنبال میکنه. نه. از این فرصت به عنوان من تون ابتدای عرایزم عرض کردم هر کدوم از اینها یک اهدافی دارن. درستم. ما باید بتونیم با بررسی دقیق خود اهداف کلی این اتحادیه و این پیمان و همچنین تک تک اینها در واقع یه نتیجه برسیم. برای اونجا روسیه هست، ازبکستان هست، قزاقستان هست، شما میدونید خود قزاقستان بین اینها پیشرو در آزادی اقتصادیه. بله. از اونور ازبکستان میتونه بازار مصرفی بزرگ باشه. تجارت ما با اینها خب متوسطه. من میخوام بگم در با این چارچوب و با این اپروچ و روی کرد اگر ما کشورهای اسلامی را ببینیم، باید ببینیم در همتنیدگی منافع جمهوری اسلامی ایران و کشور ما با اینها رو از چه راهی میتونیم به دست بیاریم. ابتدای عرایز عرض کردم که همه اینها به هر حال دید منافع اقتصادی رو دارن و کشور ما هم نیست. ما وقتی میگیم دیپلماسی اقتصادی، یعنی تعاملات فرهنگی و تجاری و سیاسی تاش به بهبود و رفاه اقتصادی بیانجام. دیپلماسی اقتصادی تعریفش همین است دیگه. حالا ما میخوام از ویژگی اشتراکاتی که با کشورهای حوزه اسلامی داریم استفاده کنیم. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه از این استفاده کنیم. من فکر میکنم باید نگاه بکنیم به اتحادیه ها، به اشتراکات تمرکز کنیم. شما مستحضرید در کشورهای عضو در واقع همکاری های اسلامی هم از زمین تا آسمان همه کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی هستیم، اما اختلافات زیاده. بله. اختلافات بین ایران و عربستان گرفته تا بین بحرین و کشورهای دیگه، میبینید چقدر زیاده. اما اگر بخوام به یک نتیجه برسیم،
آقای دکتر ببخشید، نه عربستان و نه بحرین جزء به اصطلاح کشورهای دی 8 نیستن دیگه، درست؟
دی 8 عرض نکردم، عرض کردم عضو سازمان همکاری های اسلامی.
بله
بله، دی 8 مشخص هست، میدونم خدمت شما، من ارزم دی 8 هم که
دی 8 سازمان همکاری اسلامی پایگزارش دی 8 بود دیگه، اگه خاطرتون باشه.
من کار به اون ندارم، من عرض کردم که اگر ما نگاه میکنیم مثلا جناب عالی میفرمایید،
نه من عرضم اینه، مثلا سازمان شانگهای مثلا ما برآورد داشتیم، برآورد دقیق من اگر خواستید مقاله‌ای که کار کردیم رو خدمتتون ارائه میکنم، به اصطلاح که 17 از بین سال 2003 تا 2007 حداقل 17% از 2007 تا 2015، یعنی 17% تحقق یافته در افزایش صادرات، که ما از این 17% زیر 17% نقش داشتیم تو کشورهای عضو شانگهای و چین بالای 58.1% داشته. من عرضم اینه که این یک ظرفیتیه، که این ظرفیت و منظورم مبادلات تجاری در این سازمان هستش، یک ظرفیتیه. آیا ما مشخصا به اصطلاح مدل‌های اجرایی از خب همون جور که مستحضر هستید، خب یک به اصطلاح رسیدن همون فرمودید به یک پیمان مشترک از یک توافقنامه ترجیحی یا یک وضع نرخ ترجیحی شروع میشه تا به اصطلاح گمرکات، تا تعرفه های ترجیحی، تا بازار مشترک و در نهایت اتحادیه کامل مشترک، که حالا اشاره هم فرمودید به اتحادیه اروپا. آیا ما برای از این نقطه، از این نقاطی که میفرمایید، آیا ما برنامه به اصطلاح مدون و سیاست اجراییمون به اصطلاح برای این نقشه طراحی کرده؟
بله عرض میکنم. ببینیم در خصوص برنامه ها، بنده به عنوان مدیر کل سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، بله ما برای یک کشورهای همسایه، دو کشورهایی که به عنوان کشورهای همسو تلقی میکنیم برنامه داریم. برای کشورهای همسایه از طریق برنامه‌های تشویق سرمایه گذاری خارجی، شناساندن مزیت‌های ما، از طریق همایش‌های بخشی، ایجاد راهکارهایی که خب همه‌شو نمیتونم اینجا ذکر بکنم، برای تبادلات تجاری با توجه به شرایط تحریم، از اولویت‌های راهبردی ما خصوصا در دولت 13 هست که به این سمت بریم. یعنی انتخاب در واقع کشورهای هدف ما، نه اینکه بقیه رو ایگنور بکنیم، ما راهبرد این هاست. قطعا در این حوزه ما برنامه‌های جامعی داریم و شروع می‌کنیم. در حوزه تجارت از دوستان ما هستن، خود پی تی ای یا موافقتنامه تجارت ترجیحی میتونه گام‌هایی باشه، اما من عرضم اینه که هر چقدر ما در هم تنیدگی اقتصادی رو چه در حوزه سرمایه‌گذاری چه در حوزه تجاری بیشتر بکنیم، به نفع ماست، چه با کشورهای مثل شانگهای چه با کشورهای منطقه باز به کشورهای اسلامی که هست. یعنی این واقعیت رو باید بپذیریم که در هم تنیدگی اقتصادی است که میتونه به ما کمک بکنه. و الان شما در همسایه ما تحولات اخیر میبینید، گرایشاتشون رو میبینید. ما با یک موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه نهایتش چی شد؟ خب حرف حدیث‌های زیادی رو این قضیه بوده. من میخوام این عرض کنم که درست بستن این استفاده کردن از ابزارها مثل پی تی ای، موافقتنامه تجارت ترجیحی، کمیته‌های مشترک سرمایه گذاری بر اساس ایجاد منافع مشترک اقتصادی چه در حوزه کشورهای حوزه اسلامی و غیر اسلامی میتونه در واقع تاثیرگذار باشه.
خب من از هر سه عزیز خواهش میکنم که همینجا گفتگو رو نگه داریم. سلام علیکم بکن، همراه با ما باشین لطفاً. آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس، پشت خطن. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، خدمت جناب آقای هستم، جناب آقای فردوسی پور در خدمت.
سپاسگزارم، فردوسی هستم. ممنون از شما آقای دکتر عزیزی. من تبریک عرض میکنم فرارسید هفته وحدت رو و ایام میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو. خب آقای دکتر عزیزی، موضوع برنامه ضرورت همگرایی اقتصادی در جهان اسلام هست. دوستان عزیز، آقای دکتر بهمن آبادی، آقای دکتر قربانی فراز و جناب آقای دکتر کودهی صحبت‌هایی داشتن در خصوص مبحث حالا سرمایه‌گذاری و ما اومدیم این بحث همگرایی اقتصادی در جهان اسلام رو یه جورایی به پیمان‌های مختلف از جمله پیمان شانگهای که یکی از پیمان‌های بزرگ هست واسه که اینکه ببینیم آیا می‌شود از طریق این داستان برای کشور عزیز اسلامیمون انشالله یک شرایط بهتری فراهم بشه. دوستان نظرات شما رو هم بشنویم، خواهش می‌کنم آقای دکتر.
بله، همونطور که شما فرمودید بحث بسیار درست خوبی است. ظرفیت‌های کشورهای اسلامی و ظرفیت‌های کشورهای منطقه‌ای ظرفیت بسیار خوب و قابل توجه است، چنانچه با یک رویکرد همگرایی، هماهنگی، تعامل در میدان عمل از این ظرفیت‌ها بتونیم استفاده کنیم و زمینه رسیدن به اهداف مشترک رو فراهم کنیم، یقینا تحول بزرگ اقتصادی رو شاهد خواهیم بود. از مسیر تحولات اقتصادی قطعا به امنیت پایدار منطقه ای میرسیم و بدون شک کشورهای منطقه این ظرفیت رو دارن، چنانچه درک مشترک از مشکلات مشترک و ظرفیت‌های مشترک فراهم بشه، بتونیم با این رویکرد بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به سمت خواست‌ها و نیازها حرکت بکنیم. بدون شک این امکان فراهم هست و بسیاری از مشکلات، نیازهای اقتصادی فائق بیایم. امروز حقیقتاً وحدت جهان اسلام یک ضرورت اجتناب ناپذیر، وحدت، همگرایی، هماهنگی کشورهای منطقه یک امر بسیار ضروری و حیاتی است. اینکه دشمنان اسلام و دشمنان منطقه امروز به شیوه‌های مختلف متوسل میشن تا بین کشورهای منطقه اختلاف، وازادگی و واگرایی ایجاد کنن، به دلیل اینکه میدونن اگر کشورهای منطقه در کنار هم باشن، با هم باشن، هماهنگی داشته باشن، ظرفیت‌هاشون رو پای کار بیارن، سازمان‌های منطقه‌ای، پیمان‌های منطقه‌ای رو در واقع به منصه ظهور و بروز برسونن، میتونن در واقع به همه نیازها و همه مشکلات فائق بیان. از این جهت باید تلاش بکنیم هفته وحدت و هفته های وحدت زمینه بشه برای همگرایی بیشتر همه کشورهای منطقه. پیامبر عظیم الشان اسلام در واقع پیامبر رحمت، پیامبر دوستی، پیامبر محبت برای همه بشریت بوده و هست و ما میتونیم با توسل به این حبل المتین وحدت جهان اسلام شال زمینه این رشد و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت پایدار رو فراهم کنیم.
انشالله. آیه دکتر عزیزی، در کمیسیون امنیت ملی الان آیا مبحثی باز هست در خصوص همین داستان حالا همگرایی اقتصادی جهان اسلام و اتصال اون به مثلا پیمان شانگهای برای بهتر شدن شرایط داد و ستد اقتصادی یا خیر؟
بله، مجموعه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. بذارید من این نکته رو حالا خدمت شما هستم. اساسا ما معتقد هستیم امنیتی که مفهوم مرکب هست.
بله،
یعنی ما نمیتونیم امنیت رو فقط از اون بعد فیزیکی رزمی و نیروهای مسلح امنیت در واقع پایدار و مؤثر بنامیم، گرچه مهمترین نقش رو در تامین امنیت نیروهای مسلح ما دارن، اما امنیت همه جانبه پایدار امنیتی است که از ابعاد مختلف مورد توجه قرار بگیره. یکی از حقوق امنیت، امنیت اقتصادی است.
بله،
که کمیسیون امنیت ملی هم کمیته ای رو برای این منظور پیش‌بینی کرده و بعد جلسات مختلفی رو گذاشته. رو همین هفته های گذشته ما در رابطه با امنیت اقتصادی، ضرورت توجه به مسائل و مشکلات معیشتی هم ایران اسلامی و هم منطقه جلسات خوبی برگزار شده. نیروهای فکری خوبی برای این موضوع دور هم جمع شدن. طبیعتاً باید تلاش بکنیم همه ناامنی‌های اقتصادی، اجتماعی و بخش‌های مختلف رو ببینیم تا بتونیم به اون امنیت مورد نظر برسیم. کمیسیون امنیت ملی این وظیفه رو برای خودش می‌بینه، با هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واقع این موضوع رو هم هدف گذاری کنه و هم در راستای راهبردهای نظام اسلامی در واقع کمک کنه به تدوین قوانین کارآمد.
بله، بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس. آقا خیلی متشکر که تشریف آوردین پشت خط، سپاسگزارم.
برای شما همه مردم خوب و عزیزم، شنوندگان و مهمانانتون آرزوی توفیق و موفقیت دارم.
متشکرم. یا علی، خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر کودهی، میونه صحبت‌های شما و در خدمت شما هستیم. بله،
خواهش می‌کنم. من عرضم این بود که چون پیمان‌ها رو مثال زدید و اگرم بخوایم در واقع با توجه خب وضعیت موجود پیمان‌هایی وجود داره که من هم عرض کردم دوستانم برشمردن، اگرم بخوایم که نه اتحادیه پیمان جدیدی مثلا روش کار کنیم یا تمرکز کنیم بر کشورهایی که با اشتراکات خاصی وجود دارن، خوبه، میتونه انجام میره. ولی غافل نشیم که در کنار اینا همین پیمان شانگهایی که مثال زدید صرف در واقع عضویت در این کفایت نمی کنه برای جهش روابط داشتافی. ما لازم هست که از این فرصت استفاده بکنیم، اتفاقا پیمانهای بایلترال و دوگانه دو جانبه قوی هم داشته باشیم.
بله،
چه ایراد داره با اینا وارد موافقتنامه تجاری دو جانبه بشیم یا کاهش منطقی نرخ‌های تعرفه‌ای خودمون رو داشته باشیم و برای کالاهایی که بینمون هست بازارهای هدف رو بیایم بررسی بکنیم، موانع سرمایه گذاری بین اینها رو بخوام در واقع کاهش بدیم. این راهکارهاییه که باید استفاده کرد. غافل نشیم از همکاری‌های بلند مدتی که خب ایران با چین و روسیه هم در دست اقدام داره و با چین هم تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کرده. اینا همه ابزارهایی رو که باید اینها رو بگیریم و بازم تأکید میکنم کشورها به دنبال منافع اقتصادیشون هستن.
بله،
این کشور ما هست که من واژه‌ای در همتنیدگی اقتصادی که بحث ما دکتر عزیزی هم فرمودن، اتفاقا در همتنیدگی اقتصادی در تایید فرمایش ایشون میتونه باعث ارتقاء امنیت بشه. اگر ما الان بتونیم در واقع کشورهای خاصی که حق رأی دارن در مجامع بین المللی در منافع اقتصادیشون در خودمون در هم تعییده کنیم، مثلا هر کدوم 30 تا 40 تا شرکت های بزرگشون در ایران سرمایه گذاری کرده باشن، اینجا منافع مشترک دوگانه داشته باشیم، قطعا نمیان علیه منافع کشور ما به این راحتی رأی بدن.
درسته.
پس اهمیت در هم تنیدگی تعریف داره و ابزار داره. یکی از ابزارها توسعه اقتصادی است، یکی از ابزارها جذب سرمایه گذاری خارجی است، ایجاد سرمایه گذاری مشترک، مثلا در منطقه کشورهای اسلامی منطقه یا کشورهای همسایه میتونن هابی رو ایجاد کنن که در اونجا سرمایه گذاری مشترک انجام بدن. این سرمایه گذاری مشترک هم وضعیت نسبی و رقابتی اقتصادی تعیین میکنه. مثلا ایران نسبت به قزاقستان و آذربایجان و افغانستان و ترکمنستان در تولید دارو دارای مزیت نسبی است. خب ایشون میتونه از امکانات این کشورها استفاده کنه و در اونجا دارو تولید کنه و صادر کنه منطقه.
درسته.
از اون ورم مثلا کشورهایی که مثل روسیه به عنوان مثال که مزیت‌های در صنایع هایتک بالاتر داره با ما سرمایه‌گذاری مشترک انجام بده.
بله.
ببینید اینها رو من عرض بنده اینه که باید دقیقاً یک به یک شناخت مزیت‌های نسبی رقابتی اینا رو شناخت، جغرافیای سرمایه‌گذاری اینا رو باید بدونیم، یا نقشه سرمایه‌گذاری همینطور نقشه تجاری اینا رو باید بدونیم، وارد تعاملات دو جانبه بشیم، از پیمانهای منطقه‌ای استفاده کنیم، از اشتراکات مذهبی دینی و زبانی فرهنگی هم به نحو احسن و با یک رو نقشه راه و یک برنامه عملیاتی باید بریم جلو، ولی صرفا شعار رو عرض کنم اینها به نظر من خیلی به جایی نمیره.
بسیار عالی. خب آقای دکتر بهمن آبادی، شما در پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت نظام، خب صحبت‌های آقای دکتر کودهی و آقای دکتر عزیزی رو شنیدین. آقای دکتر قربانی فراز هم من خواهشی ازشون دارم، چون صحبتی که داشتیم من می‌خوام بحث مقداری چی میگن همچین ترکیبی باشه و چالشی تر بشه. آقای دکتر قربانی فراز، با آقای دکتر بهمن آبادی، خب عضو پژوهشکده مجمع هستن، خب شما هم که به عنوان دیپلمات سابق و رایزن اقتصادی، من دوست دارم شما دو عزیز الان نظرات شما رو ببینید. آقای دکتر بهمن آبادی خب قطعا اومدن پژوهش کردن تو مجمع تشخیص در خصوص همین داستانهایی که برای همگرایی اقتصادی، شما این رو به عینه به صورت عملیاتی لمس کردین، دوست دارم شما نظر خودتون رو بفرمایید در این خصوص به صورت خیلی ریزتر، بعد من ببینم که آقای دکتر در و دوستانشون در مجمع تشخیص پژوهش کرده چه کارهایی انجام میدن واسه این داستان. بفرمایید آقای دکتر قربانی.
همینطور که در واقع دوستان منان گفتن، خود پیمان های منطقه‌ای در قاره آسیا، چه قراسیا، چه پیمان شانگهای و پیمان های از این قبیل که موجود هست و سازوکار خاص خودشو داره.
بله.
ولی ما بایستی در حال حاضر جایی سکوت کنیم و متمرکز بشیم که رقبای کمتری وجود دارند و قدرت مانور و قدرت تحرک بیشتر اقتصادی و سیاسی داشته باشیم با ادبیات خاص خودش. در واقع قاره آسیا که خب ما دو رقیب بسیار قدر توی قاره آسیا داریم، یکی چین هست و یکی هند هست و یکی همسایه شمال غربیمون ترکیه هست.
بله.
و در واقع حالا به نحوی در برخی از مسائل با اونها اشتراک منافع داریم، در برخی از مسائل اقتصادی با اونها تعارض منافع داریم، در برخی از مسائل اقتصادی با اونها رقابت خاصی داریم. ما بر اساس موافقتنامه ها و در واقع پیمان‌های منطقه‌ای که موجود هست، ما بعد از ظرفیت سازمان همکاری اسلامی که در واقع در سال 2011 به این نام تغییر کرد و اگر در واقع تعداد اعضا رو بررسی کنیم در این سازمان همکاری اسلامی، می‌بینیم که حدود 27 کشور آفریقایی عضو این در واقع سازمان همکاری اسلامی هستند، مثل الجزایر، بنین، بورکینافاسو، کامرون، چاد، جیبوتی، مصر، گابون، گامبیا، گینه بیساو، گینه کناکری، ساحل آز، لیبی، مالی، موریتانی، مراکش، نیجر، نیجریه، سنگال، سومالی، سودان، توگو، تونس، اوگاندا، که اینا 27 کشوری هستند که در واقع در قاره آفریقا هستند و خصوصا شمال آفریقا. شمال آفریقا که شامل مصر و لیبی و تونس و الجزایر و مراکز موریتانی واژه، یک منطقه بسیار بسیار استراتژیک و توغلجزی هست برای حضور ما، که اگر خب در مباحثات مختلف خیلی از دوستان صحبت میکنن ما دسترسی به آب‌های مدیترانه پیدا کردیم، ما حضورمون رسید به دریای مدیترانه، ما تارگتمون مدیترانه است و مسائلی از این قبیل که در واقع بله مدیترانه از در واقع یه طرفش از شرق از سوریه و لبنان و اینها شروع میشه و غربش به در واقع موریتانی و از اون طرف هم در واقع اسپانیا خط میشه که در واقع ورود میکنه به اقیانوس اطلس. به خاطر همین هست که نظر من این هست که ما الان بایستی تمرکزمون در منطقه آفریقا و منطقه مدیترانه با در واقع ایجاد موافقتنامه های چند جانبه اقتصادی و تجاری، حالا در واقع موافقتنامه طرفهای ترجیحی که موجود هست یا پیوستن به پیمانهایی که در قالب به نام منا که در واقع منطقه مدیترانه هست و شمال آفریقا سعی تلاش حداکثری خودمون رو به کار می‌بریم که در این پیمانها ورود کنیم و به نوعی تارگتمون این باشه که تو منطقه مدیترانه بیشتر ورود نفوذ بکنیم که خصوصا در قاره بکر آفریقا و ظرفیت های بسیار زیادی که این قاره داره و حدود 27 کشور آفریقایی عضو این در واقع سازمان همکاری های اسلامی هستند، بتونیم به نحو احسن بروز و ظهور پیدا کنیم و از ظرفیت های دو جانبه که ایجاد میشه به عنوان ایمپورت اکسپورت یا تسهیلات تجاری، تسهیلات در واقع منطقه‌ای به نحو احسن بهره برداری کنیم، تسهیلات مالی. تو خیلی از کشورهای شمال آفریقا در حال حاضر شما با ایجاد یک شرکت آفشور میتونید کالاهات رو اونجا با 5% در واقع تکس وارد کنید، با 5% و از اون طرف اونجا اسمبل کنید و به بازارهای پیرامون مدیترانه یا کشورهای دیگر آفریقایی صادر کنید که خیلی فرصت بسیار خوبی برای تجار و فعالین اقتصادی ما هست مثل کشورتونه. و اینا رو ما غافل هستیم از این ظرفیت ها که حالا یا به صورت دو جانبه یا چند جانبه بایستی در این منطقه این فرصت ها رو در واقع شکار کنیم، چون هرچه زمان و فرصت چیزی بشه بعدن حلقه رو تنگ میکنن و ورود به این پیمان ها بنا به ملاحظاتی حالا یا رقبای ما از ما خوششون نمیاد که در این منطقه حضور پیدا کنیم یا بنا به ملاحظات امنیتی سیاسی اقتصادی ما رو در واقع در این پیمان ها به نوعی مانع برامون ایجاد میکنه.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای دکتر کودهی در حد چند جمله پایانی در خدمت شما هستیم که میدونم خیلی هم درگیرین که باهاتون خداحافظی کنیم. در خدمتم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. من در پایان میخوام اینو عرض کنم به عنوان جمع‌بندی که به هر حال همگرایی اقتصادی در یک منطقه یا در بین کشورها که حالا مشابهت‌های خاص ویژگی‌های خاصی هم داشته باشن نهایتاً به معنای در واقع افزایش وابستگی و در هم تنیدگی اقتصادی بین اینها و حرکت به سمت یک بارچگی اون کشور هاست. این هدف و این چارچوبه و این تعریفشه. برای رسیدن به این وابستگی و در هم تنیدگی خب ابزارهایی نیاز داره. ابزارها دوستانم برشمردم، بنده هم بخشی عرض کردم، میشه مرحله ای در واقع بهشون تعریف کرد. مثلا موافقتنامه تجارت ترجیحی هست، اون چیزی که به عنوان کاهش تعرفه گمرکی میشناسیم، مثلا ایران با ترکیه داشته، در کشورهای عضو اکو داشتیم به عنوان یک حالا نهاد و یک وابستگی، تا رسیده به FTA یا موافقتنامه های تجارت آزاد که لغو تعرفه هاست، اون چیزی که تو آسان میبینیم به عنوان مدل های عملی. اتحادیه های گمرکی هست که شورای همکاری مثلا خلیج فارس داره انجام میده، میرسه تا در سطح عمیق‌تر تحت عنوان بازارهای مشترک که باید روی اینها کار کرد. نکته چیز عملی شو ما میتونیم بازار واحد اروپا مثال بزنیم، یا اتحادیه‌های اقتصادی که همزمان با بازار مشترک اداره گمرکی داره، آن چیزی که در اتحادیه اقتصادی اوراسیه میبینیم و اتحادیه اقتصادی فراگیر که از جمله اتحادیه اقتصادی اروپا است. لذا اگر ما بخوایم به اقدامات عملی و عملیاتی دست بزنیم باید اینها رو بشناسیم با این ظرفیت اون کشورهایی که عضو اینها هستن و به ویژه با تمرکز بر کشورهای اسلامی و خدمت شما عرض کنم و به نیت در واقع همگرایی اقتصادی بر مبنای اشتراکات مذهبی و دینی ما میتونیم روش استفاده بکنیم. ما میبینیم الان مثلا کشورهای همسایه ما مثل افغانستان خب در بحث سرمایه گذاری علاقه دارن به کشور ما، به فرهنگ ما، چون دین مشترک، فرهنگ مشترک، ادبیات مشترک، خب از اینا باید استفاده کرد. لذا با روی کرد درست و اصولی و با نگاه به تعاریف عملیاتی و بهره‌گیری از تجارب دنیا ما باید به سمتی حرکت کنیم که انشاءالله این در همتنیدگی رو بیشتر کنیم به نفع منافع ملی جمهوری اسلامی ایران.
سپاسگزارم از آقای دکتر ابوالفضل کودهی، مدیر کل محترم سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. از شما بخیر، خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، کماکان در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع ضرورت همگرایی اقتصادی در جهان اسلام با دو مهمان عزیز، جناب دکتر محمد جواد بهمن آبادی، پژوهشگر و عضو پژوهشکده مجمع تشریح مصلحت نظام، و همچنین جناب آقای دکتر قربانی فراز. خب آقای دکتر بهمن آبادی، رسیدیم به داستان شما و همکاران شما در پژوهشکده مجمع تشخیص که میدونم برای همین داستان هم مطالعات همگرایی اقتصادی در جهان اسلام کار بسیار زیادی شده. محبت کنید که شما هم بفهمید، در خدمت باشیم.
بله، ببینید در حوزه سیاست‌ها و راهبردهایی که میشه اتخاذ کرد مبتنی بر یک سری واقعیت‌ها و برآوردهای واقعی از وضعیت مختلف پتانسیل‌های نفتی و غیر نفتی تجاری بین کشورهای شانگهای و یا کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و همچنین حالا اتحادیه‌های مختلفی مثل D8، ما در پژوهشکده به صورت مشخص ابتدا بر روی این که هر کدوم از این عواملی که میتونه در پایداری روابط اقتصادی بین دو کشور، مثلا ببینید الان بحث میشه، مثلا عرض میکنم میزان فاصله بین پایتخت های دو کشور چقدر میتونه در روابط اقتصادی دو کشور تأثیرگذار باشه. خب ما این رو بررسی کردیم، 78% به اصطلاح تأثیرگذار بوده با مدل های آماری و برآورد وضعیت نسبت به مدل های آماری. یا مثلا عرض میکنم میزان به اصطلاح تبادلات تجاری غیر نفتی با توجه به اصطلاح صادرات و واردات دو جانبه بین دو کشور چقدر تأثیر داره در پایداری. اینها رو به صورت تک تک عوامل رو بررسی کردیم و خب یک به اصطلاح عوامل راهبردی برای اولویت دهی به کشورهایی که میتونیم از اون کشورها به اصطلاح به صورت چند جانبه همکاری ها رو شروع کنیم. خب این کارهایی بوده که عرض به محضر شما که انجام شده، یعنی هم تعیین عوامل راهبردی هم و احصایشون و هم تعیین اولویت های اونها و به اصطلاح ایجاد سیاست های مشترک. مثلا ببینید ما نسبت به چین عرض کردم، نسبت به چین که بنده در برنامه های قبل هم اشاره کردم که ما این توافقنامه راهبردی به اصطلاح چین که ایران و چین نوشتن زمینه ساز عضویت دائم در سازمان شانگهای شد. خب دوستان اگر فکر میکنن که با یک عضویت، بله عضویت شرط لازم هست اما شرط کافی نیست، این شکی درش نیست، هیچ کسی این رو انکار نمیکنه. الان بعید میدونم هیچ کسی در هیچ دولتی در هیچ به اصطلاح پژوهشکده این رو انکار کنه که آیا عضویت در مثلا یک سازمان بین المللی شرط لازم است. خب اگر این طور باشه، شرط لازم و شرط کافی همزمان باشه، طبیعتاً میبایست کشورهای مختلف به یک میزان بهره مند بشن، اما کشورهای مختلف که عضو هستن به یک میزان بهره مند نیستن. چین، روسیه و هند 3 رتبه اول رو در سازمان همکاری های شانگهای دارن. متوجه عرضم هستین؟ پس بله. شرط لازم چرا کشورهای بقیه به اندازه، چرا ما مثلا زیر 7% بهره مندیم اما چین 51.8%؟ خب این سوال دیگه، این سوال، این سوال رو باید ما به دنبال جواب درستش باشیم. ما عرضمون اینه که بررسی کردیم، متاسفانه چند تا عامل بوده. خب این که بالاخره کشور در یک دوره تقریبا 10 ساله از سال 90 تا قبل از شروع دولت فعلی متوقف شده به یک، به اصطلاح تقریبا نه به یک جانبه گرایی، به یک کشور محوری که تقریبا تمامی هست و نیستش رو به اون گره زده بود. خب این سیاست غلطی بود که بارها تذکر داده شده توسط پژوهشکده ها، دانشکده ها و عوام، افراد دلسوز. متاسفانه توجهی نمیشد. اما با توجه به روی کار اومدن دولت 13 و در نظر گرفتن ملاحظات واقعی، اینکه واقعا در جهان حتی خود اون افرادی که به اصطلاح خیلی به دنبال ایجاد هژمونی در جهان هستن و سیاست